میتونن آموزش انگلیسی ببینن و در کنار از او بینمی مطالعه و مصروفیت ما این مطالعه است و رسانه هاست و شنیدن اخبار است و که متاسفانه اخبار خوبی هم از افغانستان نیست و در بعض اعتراضاتی که است به گونه یعنی از طریق نوشته ها و از طریق بعض کلیپ های صوتی همکاری می کنم دادخواهی برای حق کار و آموزش زنا دادخواهی برای حق آموزش دخترها و دادخواهی برای عدالت دادخواهی برای آزادی دادخواهی برای حق زندگی در افغانستان برای زنا بخصوص این همین مصروفیت های من کار خاصی ندارم شما می فهمین که آدم مهاجر باشه آواره باشه بیخانه باشه و در پلوی از او کار هم نداشته باشه در پلوی از او درآمد هم نداشته باشه شما حس کنین که از لحاظ روانی و از لحاظ یعنی مالی آدم چقدر صدمه میبینه ما در یک همچه شرایطی زندگی میکنیم این بیکاری و این سردرگمی علاوه از این که یعنی شرایط زندگی رو بر ما سخت ساخته خصوصاً بر خودم از لحاظ روانی و از لحاظ ذهنی ما دچار سردرگمی های هستم که یعنی ذهن و روان ما آسیب داره در جنگ در دامن جنگ ما دست کندیم ما تلاش کردیم زحمت کشیدیم کار گرفتیم صاحب وظیفه شدیم ولی مثل یک کسی که بیایه به اصطلاح عام جارو را بگیره و مثل خاکروبه ما را از خانه خود ما بیرون بکنه ما را راندن به دنیای بی سرنوشتی و امروز به یک دنیایی که یعنی سرنوشت و آینده و امروز ما معلوم نیست ما زندگی داریم متاسفانه
سپاس بانو سعیدی زمانی که در کابل بودی وظیفه و کار رسمی داشتی در کجا کار میکردی؟
بسیار تشکر دقیقا زمانی که من در کابل بودم من قبل از این که شامل دانشگاه شوم وظیفه اشتغال داشتم و در زمان که دانشجو بودم همچنان ایفای وظیفه میکردم ولی زمانی که من تحصیلات خود را پایین رسم و پایین رساندم من در برنامه ملی میثاق شهروندی اداره مستقل ارگان های محلی ایفای وظیفه میکردم به حیث مدیر اتقای ظرفیت و مدت 2 الی 3 سال من در اونجا وظیفه اجرا کرده بودم ایفای وظیفه کرده بودم که و هنوز هم مشغول ایفای وظیفه بودم که متاسفانه افغانستان سقوط کرد و بعد از اون تاریخ 24 اسفند سال 1400 ما بیکار شدیم و بدون از این که کسی ما را جواب بده و به لحاظ قانونی و به لحاظ مقررات که وجود داشت بدون هیچ چیز ما بیکار شدیم و تا امروز بیکار
آیا فکر میکردی که چنین تحول در افغانستان رونما خواهد شد؟
هرگز فکر نمیکردم به دلیل از این که یعنی زمانی که آدم در یک فضای می باشه که خودش یعنی اهداف بسیار کلانی را روی دست داره برای آینده افغانستان برای آینده وطنش برای آینده خوابش برای آینده مردمش پس انتظار از بین رفتن و انتظار سقوط و انتظار زوال هرگز در ذهنش نمی پرورانه یعنی زمانی که ما کار می کردیم اقدر شور و شوق و هیجان و عشق در کار ما موجود بود که ما فکر نمی کردیم که یعنی شخصا من خودم هرگز فکر نمی کردم که یعنی افغانستان یک روزی با تمام اینی موجودیت اینی آدمایی که میاین با عشق کار می کنن زحمت می کشن من اطرافی خودم می دیدم که چقدر دلگرمی دارن به همین ترتیب خودم با دلگرمی فراوانی من کار میکردم از این خاطر من هیچ وقت فکر نمی کردم بدنی از این که می گفتم اگر ما در یک اداره کوچک یا متوسط ما اینقدر یعنی عشق و اهداف کلانی برای آینده افغانستان و مردم افغانستان داریم، شاید افغانستان 30 میلیون 35 میلیون نفوسی که داره از میانه از او حداقل نصف این مردم امی عشق و شور و علاقه را دارن و یعنی اتحاد فکری ما ممکن است دلیل شود که هیچ وقت افغانستان در سوی زوال نروه. ولی متاسفانه نمیدانم دلیل چی بود که تمام آرزوهایی را که داشتیم، تمام اهداف را که داشتیم در ظرف یک روز چیزی در ظرف یک ساعت از ما گرفتن و تمامش به فنا رفت. متاسفانه ما یعنی روزی که کابل سقوط کرد تا ساعت ها ما فکر میکردم که یعنی چرا اینطور شد، دلیل چی بود. ما یعنی هیچ وقت در قبال وطن ما، در قبال خاک ما هیچ گاهی حس بدبینی نداشتیم، هیچ گاهی حس یزیر نداشتیم که یک روز یک صدا پخش شوه که طالب به کابل وارد شد، طالب به کابل داخل شد البته ببخشید، و ما دفتر و دیوان خودمانیم و فرار بکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. بانو سیدی تشکر از حضورتان در برنامه. اکنون بگوین که چگونه به نویسندگی و شاعری شما رو آوردین؟
بسیار تشکر از شما همچنان. ما نه تنها ما، البته متاسفانه تمام مردم افغانستان و حداقل هم نسلای ما، کسایی که هم دوره ما هستن، هم سن سال ما هستن، ما در دامن جنگ زاده شدیم، اما تو در جنگ کلان شدیم و یعنی هر چقدر درد بیرونی بسیار باشه، درد درون انسان هم به همون اندازه تبارز پیدا میکنه. ما هم مثل میلیون ها دختر دیگه در دامن جنگ بزرگ شدیم و در همون سیاترین سالایی که به تمام ولایت افغانستان در روزهای مکتب برای دخترها بسته بود. البته این سخن من متوجه دوره اول طالب است در افغانستان. خوشبختانه من کسی هستم که در اون زمان من در بدخشان بودم و بدخشان تنها ولایت بود که طالبا در اونجا حضور نداشتن و دروازه های مکتب بروی دخترها باز بود و در اون زمان ما تانستم که همو دوره های دانش آموزی خود آغاز بکنم و کم کم پیش برم. از این خاطر خوشبختانه ما با بسیار عشق و همو علاقه فراوان دوره های دانش آموزی را طی کردم و یک زمان من اطور حس کردم که در ذهن ما و در درون ما یک چیزی به نام نویسندگی، یک چیزی شبیه نویسندگی وجود داره و داره بزرگ میشه. یعنی این حس به ما زمان به وجود آمد که من علاقه مندی ما به کتابایی شیر فراوانتر شد. من یک جذبه و گرایش خاصی پیدا کردم که به طرف شیر بروم، به طرف نوشتن بروم و این اندک اندک در من بزرگ شد و شکل گرفت. گاهی من می نوشتم، گاهی چیزای شیرگونه های می نوشتم و زمانی که من شاگرد مکتب بودم در مکتب با استادای ادبیات دری نشان می دادم و اونا مرا صادقانه تشویق میکردن که یعنی تو این توانایی را داری و این استعداد در وجود تو هست، تو باید این را تبارز بدی تا این که داینده بتانی که یعنی یک نویسنده خوب و یک شاعر خوب شدی. از امو خاطر این تشویق ها و این حمایت ها یعنی دست مرا گرفت و مرا کم کم در این مسیر راه نمایی کرد. ما در آمون در نویسندگی و در قسمت شعر البته هرچند در فامیلا بعض دوستایی بودن که من همی تشویق می کردن که باید من ادبیات دری بخوانم، ولی ما آموزش خاصی در ایران ندیدیم، برعکس ما حقوق خواندیم. ولی من تا فکر می کنم که حالی ای باور دارم که به نظر ما شعر یا نویسندگی یا همین نوشته های یک نویسنده تولید می کنه، به نظر ما مثل فرزند است، مثل طفل است که خودش به دنیا می آید، خودش تولد می شه و به چیزی که نیاز داره و چیزی که لازم است در قبال فرزند آدم انجام بده پرورش از وست، یعنی واژه ها خودشان می آیند، یک مثل یک الهام است که در ذهن آدم شکل می گیره و خودش روی ورق یا روی کتابچه تولد می شه، چیزی که نیاز داره باید او را پرورش بدیم، او را پالش بدیم و جای واژه ها را مثلا ما ترتیب بدیم که کدام یک واژه ها بالا و کدام یک پایین میاید. نظر من این است که خواهی نخواهی کسی که مثلا امو شعر یا نویسندگی در ذهن و در ضمیر و در نهادش وجود داشته باشه، خواهی نخواهی خودش با وجود میاید، خودش شکل میگیره. ما همین گناه آغاز کردیم و تا همین اکنون هم کدام آموزش یا مکتب خاصی را در یک نخواندیم، فرا نگرفتیم. چیزی که آمده، چیزی که الهام شده برام نوشتیم و گاهی هم برای بخاطر نوشتنی متنی یا شعری بسیار تلاش نکردیم.
تشکر.
چیزی که آمده نوشتیم و چیزی که نیامده یعنی تلاش هم نکردیم که مثلا نباید شعر نوشته کنم یا یک متن نوشته کنم.
خب در مورد نوشته ها و اشعار بگو بانو سعیدی، بیشتر راجع به کدام موضوعات تا فعلا نوشتی و چند پارچه شعر دارین؟
من دو داستان دارم، دو یک مجموعه شعر دارم. راستش همین پارچه های شعر خود هنوز حساب نکردیم که به چند پارچه رسیده، ولی در حدود یک مجموعه است. اما شرایط زندگی و بعض مواردی بوده که هنوز فرصت چاپی هیچ کدامی از این بر من میسر نساخته. من نتوانستیم، دلایلی اقتصادی بوده یا دلایلی هرچی که بوده، ولی اینمی نوشته های من هنوز دیوار چاپ نیافته. و در کنار از این مقالات و تحقیق ها و گزارش های دارم که اکثریتش در مورد حق آزادی و عدالت برای زناست، در مورد حق کار زناست، در مورد حق مشارکت سیاسی زناست، در مورد حق تعلیم و تحصیل و آموزش زناست که این نوشته ها را من در رسانه های البته چاپی و غیر چاپی به نشر رساندیم. در کنار از این بعض تحقیق هایی هم موجود است که یک تعدادشان تکمیل شده و یک تعداد تکمیل نشده هنوز موجود است و من تصمیم دارم که یک مجموعه از این تحقیق ها و مقالات هم ترتیب بدم و اگر خداوند فرصت چاپ و نشر شده برای مساعد بسازه چاپ کنم و در دسترس دوستا و مطمئن قرار بدم. ولی متاسفانه در طول این مدت ما هنوز فرصت چاپ و نشر نوشته های خود پیدا نکردیم و هنوز دیوار چاپ نیافته.
سپاس. در آخر ممکن است که بخشی از یکی از اشعارتان را دکلمه کنین یا بخونین؟
با عرض پوزش از تمام شاعرها و فرهنگ‌هایی که یعنی نام شاعر با افتخار کسب کردن، ما قبلا هم برتان گفتم که ما در عرصه شاعری و نویسندگی هیچ یعنی مکتبی را یا هیچ برنامه آموزشی را تعیین نکردیم. چیزی که در ذهن و ضمیرم هست او را من نوشته میکنم. میتونیم نامش شعر نمانیم، میتونیم نامش نثر نمانیم، ولی خب یک چیز هست که خودش با وجود میآید، خودش شکل میگیره و من مینویسم. او را بیننده ها، شنونده ها و خواننده ها و کسایی که میبینن یعنی در رسانه ها در کتاب یا در یک جایی در نشریه روزنامه ای میتونن که نامش شعر بانن و میتونن که نامش شعر نمانن، میتونن نامش نثر بانن و میتونن که نمانن. البته ما قضاوت به دست خودشان میتونم، ما جسارت یزیر نمی کنم که ما بگویم ما واقعا بسیار یک شاعر برجسته هستم. امون چیزی که هست برتان می خوانم، ما یک شعری رو برتان می خوانم که بعد از مهاجرت خبیده نشته کردیم. غربت سر آمد عشق و آزادی مهاجر شد، گم گشت از چشمان سرگردان من کابل. راهی که رفتم را دسته تکرار برگشتم، هی نیستی آخر کجا مانده ای از جان من کابل. آتش زدند و سوختند و آب پاشیدند، آتش زدند و سوختند و آب پاشیدند، از رگ رگی تو تا تی ایمان من کابل. خاکسترت را بادهای سرد بزیدند، خاکسترت را بادهای سرد دیدند، هی تشنه یک جره خاکت جان من کابل. بوسیدمت در خواب خاکت را زمینت را، سجده زدم بر نام پاکت حضرت سبحان من کابل. بینی غزلهایم طلوعی عشق نامی توست، بینی غزلهایم طلوعی عشق نامی توست، شمسی غزلهایم خدایی دفتر و دیوان من کابل. کابل زنی شلاق خورده مرده را میماند، کابل زنی شلاق خورده مرده را میماند، وانگه که از جانی تو جاری بود خونی جان من کابل. کسپر
بسیار زیاد تشکر بانو سعیدی. با همین پارچه شعر شما رسیدیم به پایان این گفتگو. بار دیگر از حضورتان در این گفتگو سپاس.
سپاس از شما همچنان. سلامت باشین، وقت بخیر.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. ما برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. اگر خبر شده باشید، رادیو آزادی 24 ساعت نشرات دارد، یعنی سر از 28 جدی 1401 هجری شمسی رادیو آزادی نشرات خدا از 12 ساعت به 24 ساعت ارتقا داد. و خبر خوش بر شما این است که از این به بعد از 6 شام تا 6 صبح از طریق موج متوسط 1296 میتونین رادیو آزادی را بشنوید و همچنان متعاقب آن مثل سابق از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر رادیو آزادی را شنیده می توانید. به خاطر داشته باشید شام تا سحر نشرات رادیو آزادی در موج متوسط 1296 شنیده خواهد شد. به هر حال مثل همیشه پیام های شما در این برنامه و برنامه های مختلف نشر خواهد شد. به خاطر ثبت پیام هایتان می توانید به شماره هایی که برایتان اعلان می نمایم آوازتان را ثبت نمایید. 00 42 02 21 12 41-38. شماره واتساب رادیو آزادی که صدایتان را میتونین در آن ثبت نمایید 00-4202-2112-4601 و شماره واتساب گرداننده 00-4207-25-84-77-73. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه همکار مقیم نایب را با آقای شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت رسیدگی به حوادث را نیز خواهید شنید. حالا توجه نمایید به پیام هایتان.
سلام با شما و تمام شنوندگان. از این که تقاعد را تازه نمیتونه دولت متقاعدین خواهش دارن که از مواد های کمکی خارج شده که مواد نشه و متقاعدین توضیح شده است. از این بسته های $40 million برای متقاعدین داده شده است. از متقاعد که مسافر ناتوان چاره کی است؟ اگر مؤسسات کمک کننده بهانه‌گری نمی کند برای مردان هم کمک کند، برای زنانی که نانآور هستند، نانآور خانه ندارند، از او هم کمک کنند، مردم افغانستان را به قهقرا نکشانند.
از مدت بسیار زیادی به این طرف است که صدای رادیو آزادی خاموش است. علت موجبه یعنی چی است؟ باید صدای خود که از مثل که قبلا بالا کرده بود و حالی هم باید صدای خود که از به گوش مردم که از برسانه، به داد مردم برسه. مردم افغانستان بسیار در تنگنای تنگدستی ها و
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
صافی اولاستم از ولایت کابل ولسوالی نیربچکوت به تماس شدیم. برادر محترم، وضعیت ما بسیار خراب است. کار نیست، غریبی نیست، روزگار نیست. ما نمیفهمیم به کی فریاد کنیم، به کی داد و لعلق.
یه منطقه قخونه که از یه قخونه که از دهی در ماه زمستان منطقه سنچاره یه قخونه که از باور به قسم که نمیشه تقریبا یکان من 30 degrees سانتیگراد شده بود. این مردم غریب بیچاره چی رقم کنه؟ کمک را زود رای کنین بلیاز خدا و قرآن.
شنونده نهایت محترم، در مورد همی سوال شما و همی پیام شما همکارم مقیم نایب چندی قبل مصاحبه انجام داد با آقای شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت رسیدگی به امور حوادث. حالا توجهتان را به آن مصاحبه جلب می نمایم. امیدوار هستم که قناعت شما حاصل شود.
رحیمی صاحب، وضعیت در مرکز افغانستان، شمال افغانستان، تقریبا حتی در نیمروز و فراو اینجا هوا بسیار سرد شده. حتی گفته میشه تا میگن به منفی 35 درجه میرسه که بسیار سرد است. شما از کارهایتان، از کمکهایتان به مردم در این زمستان میدونین چیز بگوین؟
اکثر ولایت ما جایی که هوا زیاد سرد میشه یا رابندان میشه یا حوادث زیاد میشه، پیش از زمستان ما اونجا رسیدگی کوشش کردیم، زیاد مواد و چیزا رو انتقال دادیم به خاطر اینکه باز نشه که رابندان شه رسیدگی نتونیم. فعلا هم کل ریاستای ولایتی ما به جستجوی زمین هستن که خدا نخواسته کس قربانی نشه، کدام مشکل نه، به وقتش رسیدگی کنه. مواد ما همونجا داریم، اکثر جای به اندازه خود داریم، یعنی چقدر که وسع توان اداره ما میرسید روان کردیم دیگه، به اندازه خود چیزی که توان اداری ما شده برایشان رسیدگی کردیم.
ادارات بین المللی کمک رسانی میگن که وضعیت آب و هوا بسیار خراب میشه، تا منفی 35 درجه میرسه. مردم لباس گرم، مردم جای گرم در این درجه حرارت ندارن. شما بمی اطفال و بمی کسایی که بی بضاعت هستن در شمال و در غرب، در نیمروز، در فرا و دیگه مناطق، چی تو مشخص چی کمک کردیم؟
مثلا مواد خوراکی توزیع کردیم جایی که زیاد با خطر مواجه است یا غریب است یا مشکلات داره. قبل از زمستان هم توزیع کردیم، فعلا هم در زمستان جریان داره بازی جا.
شما اتر کدام تدابیر دارین که به مردم برسین؟
بله بله بله، تا حد امکان چیزی که توانی ما هست رسیدگی میکنیم.
گپ از مستحق و غیر مستحق تیر شده، بخاطر از این که امی تعدادی که در اوجا زندگی میکنن میگن من 35 درجه است. اتر فقط اتو مشخص کمکتان به اینا اتو کدام تدبیر دارین؟ اتو تدابیر را اتخاذ کردین؟
بله بله بله، ما خود
چی کردن؟
به عموم خود مثلا بسته ولایت به عموم خود دتوان هیچ کس نیست کسی توضیح کنه. بسته ولایت مستحق همه بله. اکثرشون مردم هم بعضی تدابیر داره برایشان، معلومات میتیم دیگه میتیم کوشش کنیم، اما بعضی مردم از خدا نخواسته در این وقت نه کار میتونه، نه مواد خوراکی داره، نه البسه داره. برای ما کوشش ما نیست که وارد جستجو کنیم پیدا کنیم برایشان برسانیم. و دیگه حد ما برای پرنده ها مالی ما چیز کنیم، برای ریاست های ولایتی ما جایی که خنک از برف از دیگه برایشان گندم یگان مواد غذایی برایشان چیز کنه که اونم خدا نخواسته تلف نشه.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر دنبال کنید.
محترم آقای مطیع الله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، گفتیم به می مسئله رسیدگی به حوادث از نقطه نظر تکنیکی با شما صحبت بکنیم. در این اواخر از اطراف و اکناف افغانستان در مورد حوادث طبیعی خبر می رسه، چی باید شوه نظرتان می خواستم.
سلام بر شما تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. بحث اساسی یک موضوع مدیریت حوادث یک بحث کلان است که ایجاب میکنه که باید به عنوان یک گفتمان ملی به سطح کشور مطرح شود و یکی از اولویت های کلان حکومتی باید قرار بگیره. بنابراین چالش ها و مشکلاتی که فرارای مبارزه با حوادث در کشور قرار داره، اولین مشکلی که گاهی ناگاهی رشیدگی را دشوار میسازه بحث خود قوانین نافذه کشور است که قوانین موجود ما چی قوانین امور مالی است، قوانین تدارکاتی است، قوانین بخش جزایی است یا سایر بخشایی که مرتبط با سایر کار مدیریت حوادث است، اینا در امر رسیدگی به حوادث پاسخگو نیستند. یعنی بحث مدیریت حوادث و وقتی یک حادثه واقع میشه حالتهای اضطراری میباشه و مدیریت حالتهای اضطراری ایجاد همچون قوانین رو میکنه که باید رسیدگی زودتر و عاجل و آنی صورت بگیره.
صافی صاحب، به خاطر وضاحت موضوع یک مثال بتین از قانونا که مثلا چگونه باعث کندی کار میشه؟
مثلا ما شما وقتی یک حادثه میشه بزرگترین فرصت باید به محل و مکان حادثه رسیدگی صورت بگیره و نیازهای اولیه و اساسی باید فراهم شود. شما مجبور مکلف هستید مطابق قانون تدارکات به پروسه تدارکاتی برین و وقتی به پروسه تدارکاتی مراجعه میکنین، پروسه تدارکاتی که در قانون تدارکات تسجیل یافته این پاسخگوی رسیدگی عاجل به موضوع نیست، اگرچه در ماده 27 قانون اداری ملی آمادگی مبارزه با حوادث در اوج آمده که در حالتهای اضطرار به قانون رسیدگی به حوادث ارجحیت داده میشه، اما گاه ناگاهی مامورین حکومتی وقتی وارد اقدام و عمل میشن همون محدودیت هایی که فرارایشان در قوانین وجود داره یعنی پاسخگوی حالت های اضطرار نیستن، بنابراین ایجاب میکنه تمام قوانینی که در ساحه کار اداری حوادث استفاده میشه باید در اینا تعدیلات به وجود بیاد که حالت های اضطرار، حالت های عاجل، حالت های فوق العاده را پیش بینی کرده باشه و در همچه حالت ها وضعیت ها و شرایط رسیدگی عاجل و آنی را پیش بینی کرده باشه که با مشکل مواجه نشیم. یعنی تمام قوانینی که ساخته شده قوانینی است که برای حالت های عادی و نرمال و روتین هست که باید اونا قابل تطبیق است، اما در حالت هایی که حالت های اضطرار می باشه و در اون حالت ها باید رسیدگی عاجل و آنی و اضطراری صورت بگیرد، برای همچون برای پاسخگویی به همچون حالت ها ایجاب تعدیلاتی را میکنه که باید اولین کاری که شود تعدیلات که پاسخگوی رسیدگی به حوادث باشه در قوانین صورت بگیره. یعنی بعضی اساسی و مهم ایرمی است. وقتی تعدیلات در قوانین صورت گرفت باز میتونه که بخشای دیگه متعلق از اینا باشه مشکل حل شود.
اون مسئله دوم که گفتین از نقطه نظر مباحث دیگر
با یک کمیسیون به سطح ملی در قانون مبارزه با حوادث تشکیل یافته، کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث و همچنان کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث که کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث تحت ریاست معاون صاحب اول ریاست جمهوری به عضویت در حدود 18 عضو کابینه تدبیر میافته در حالت های فوق العاده و اضطراری و کمیته های اضطراری ولایتی که تحت ریاست والی صاحبا اینا کار فعالیت دارند. اداره حوادث یکی از اداراتی هستند که اینا مسئولیت هماهنگی و سکرتریت همچون مسائل دارند. در همچون حالت ها اداراتی که فرضاً تقسیم وظایف میشن مثلا وزارت دفاع یا بخش ادارات امنیتی اینا مسئولیت فرضاً عملیات های جستجو و نجات دارن، اینا رسیدگی دارن، تامین امنیت دارن یا دیگه اداراتی که هستن نظر رسایی مسئولیت ها دارن. در بعض مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که امنی اما هنگی بسیار زیاد با آن طور که شاید باید صورت بگیره امنی اما هنگی درست صورت نمیگیره و یعنی که ادارات دیگر همچون اداراتی که اونا از نظر امکانات، از نظر منابع، از نظر تشکیلاتی نظر به اداره مبارزه با حوادث قوی تر هستن، تصامیمی که باید اداره حوادث به عنوان سکرتر از این کمیسیون از او نظارت بکنه و او رو تطبیق بکنه در همچون مسائل با تمکین درست صورت نمیگه و یا هماهنگی درست نمیشه و یا این که اداره که مستقیما مسئولیت اجرایی داشته باشه امکانات و تجهیزات لازم برای رسیدگی در حوادث نداشته باشه.
به نظر شما رای حل چی است؟ یعنی چاره چی است؟ برای اینکه اگر ادارات مختلف زیاد باشه، بروکراسی زیاد باشه، موضوع تال میخوره. یعنی یک هماهنگی واحد که بتونه مثل قوای ضربتی وری به اسرع وقت به مقصد خود برسانه باید ایجاد شه. به نظر شما من هست یک متخصص که در این ساحه کار کردین چی باید شه؟ پیشنهاد شما چی است؟
اولین گپی است که بعد از تعدیل قوانین به خاطر پاسخگو ساختن آن به مدیریت حوادث در بخش اعضای کمیسیون که هستن و سکرتریت شکل اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث داره، بهتر است که برای تقویت هماهنگی بیشتر و خوبتر میکانیزم های جدید طرح شود، پالیسی های جدید طرح شود و قابل تطبیق باشه و تمام اداراتی که متحد به وظایف میشن باید متحدانه وظایف خود پیش ببرند. بعضی دیگه است که باید تفکیک وظایف درست صورت بگیره. در بعضی مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که در تثبیت و یا تفکیک وظایف مشکل ایجاد میشه و ادارات مسئولیتی که باید بپذیرن متاسفانه که ادارات با مشکل مواجه میشن. بعضی دیگه هم این است که یک اداره که از نظر اداره حوادث باشه ضمن از این که مسئولیت هماهنگی و سکرتریت جلساتی که میسون هم داشته باشه از بحث پالیسی سازی و بحث هماهنگی یک کم به بحث اجرایی برود بیشتر است. یعنی اینا همون تجهیزات و امکاناتی که در زمان حادثه هماهنگی میشه از اداراتی دیگه بهتر است که اگر یک بخشی از این امکانات و تجهیزات به دسترس خود اداره حوادث قرار بگیره به عنوان یک اداره پاسخگو مستقیم به این مسئله مؤثر واقع خواهد شد. در بعضی مواقع ما تشکیلات موازی و مشابه در ادارات دیگر به خاطر رسیدگی به بحث حوادث داریم که اگر اینا هم تحت چتر یک اداره واحد منسجم شود تحت یک اداره اینا سوق اداره شود نتایج خوبتر و بهتر خواهد داشت. در ضمن اکثرا جلسات کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث در حالتایی که حالتای اضطراری اعلان میشه، حالتای فوق‌العاده اعلان میشه، اگر یک کم بحث اعلان حالت اضطرار از نظر حوادث تعریف شود و یا یک کم تسهیل شود تدویر جلسات به سطح رهبری مملکت در آن حالات ساده تر و سهل تر باشه و یا به سطح ولایات تحت ریاست والی صاحب قرار صورت میگیره ساده تر باشه در همچون مواقع رسیدگی خودتر صورت میگیره. بعضی دیگه هم بعضی هماهنگی دونرها و موسسات همکار و امدادرسان و اینا هست که ما بتانیم منابع و امکانات و تجهیزات که اونا دارن اونا را هم از منظر از این که خوبتر مدیریت بکنیم در امر رسیدگی به حادث و هم از شیوه مصرف کمک ها و منابعی که به دسترس ما از او آدرس ها قرار میگیره از او یک میکانیزم بسیار شفاف و واضح داشته باشیم، یعنی اجراعات ما در امر مصارف منابعی که از بیرون یا از امکانات دونرها به دست میاریم بر از اونا این میکانیزم ها شفاف باشه، یعنی از شفافیت مصرف بر از اونا اطمینان حاصل باشه. این هم یک امری است که اونا را بیشتر تشویق و ترغیب میکنه. بحثی دیگر نیست که ما چطور بتانیم که مردم در امر رسیدگی به حوادث با خود همکار بسازیم، مردم با حکومت همکار باشه، اعتماد داشته باشن و همچنان در پروسه های توزیع مواد، توزیع کمک ها ما بتانیم که اطمینان خاطر حاصل بکنیم، همچنان که نیاز است به مو متضررین و زیان منشدهای واقعی کمک ها و منابع برسه، اطمینان مردم بالای نهادهای حکومتی بیشتر شود که خودش کمک کرده میتونه.
فعلا دمی مسائل که شما گفتین، بعضی اصلاحات که شما فرمودین، در این راستا کار میشه یا نمیشه؟ تا چه امیدوار هستین که یک اصلاحات جدی بیاید؟
بله، در این امر اگرچه کارهای صورت گرفته و پیشنهادات مشخصی از آدرس اداره حوادث و همچنان ادارات دیگری که همکار با اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بوده تا جلساتی به سطح رهبری مملکت مطرح شده و این که اکنون ریاست کمیسیونه رسیدگی به حوادث جناب آقای صالح و اون سر اول ریاست جمهوری به عهده دارند، اونا هم مصمم هستند و در نظر دارند که باید برنامه های خوبتر و بهتر در امر رسیدگی به حوادث به سطح مملکت طرح شود. اما بحث اساسی است که اولا باید موضوع مدیریت حوادث به عنوان یک اولویت کلان به سطح ملی باید مطرح شود. بحث مدیریت حوادث، بحث محیط زیست از مباحث کلانی است که باید در اولویت های کلان مملکت باشه. مثلا شما در استراتژی ملی کشور وقتی مراجعه بکنید، موضوع بحث حوادث در سکتور مسئولیت عامه قرار دارد. پیشنهاد ما این است که اگر این در یکی از سکتورهایی که بسیار از اولویت های کلان مثل بحث امنیت است قرار بگیرد، باز میتواند دریچه را باز بکنه برای اصلاحات خوبتر و بهتری که بتانه نهادها را پاسخگو در امر رسیدگی برای حوادث
بسازه. بسیار جد تشکر محترم آقای متی‌الله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.
آقای ظریف نظر ما همسایه ما است که در سابق کمک میگرفتن و حال متاسفانه کمک گرفته نمیتونن، بسیار با وضعیت سخت زندگی روبرو هستن، طفلکایشان بیچاره از طرف یک وقت غذا میخورن، دیگه هیچ وقت غذا خورده نمیتونن، همیشه دیگه از طرف یک دفعه غذا میخورن.
شام احمد هستم از ولایت قندوز و سوالی چهار دره میباشم. همین کمکار میداد امنا را قطع کده همونا پس آزاد کنه، بسیار خوش میشیم. ما مرد نیه قریب مردم هستیم، ماده ما مردم میداد بسیار مشکل مخل میشیم.
امریکا در این والا زمان قید کرد، تو مکار بالای مردم هم قید کرد است.
این کمک ها که میرسه همه به خوار و غریب نمرسه، از لا و پولدارا و زورمندا و فنگدارا میخوره، به خوار و غریب هیچی.
همه کمک های بشر دوستانه از 99 نفر دیگه میگه خدایش رو بند کنی، خاطر که به نیازمندان نمرسه. هیچ وقتی به هیچ حکومتی به نیازمند نرسیده و نمرسه. تا هم خلق خدا امینه که مظلوم نیازمند خواهی امیر میگه که خوب شد که بند شد. هر کس یک زورمندی مخوره و پارت پارت بوزی هر کس بمو و مقوم اقارب خود خومده. هر کسی که زور داشته باشه و مردکه کمزور و غریبکار و کسی که نیازمند ازی کمک خونه رسید.
هیله هستم از ولایت کابل به تماس شدیم. تغییراتی که در حکومت آمد و در ابتدا بسیاری از دختر خانم ها وظایف خود از دست دادن و خانه نشین شدن. خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم که پدر جانم مدت 3 سال میشه که فوت شده، دیگه نانآور فامیلم نداشتیم. باور میکنین من محتاج 10 افغانی شده بودم که 10 افغانی پیدا کنم و به فامیلم یک نان بخرم. اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم. کم یک لقمه نانی که داشتم آرام بود امو را با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم؟ یه درس خودم از دست دادم. من سمستر 4 حقوق علوم سیاسی در پانتون کاردان بودم، درس میخواندم. با آمدن حکومت نتونستم که در تحصیل ادامه بدم، چون نتونستم که فیس پرداخت کنم. من شبانه درس رو میخواندم، کارم میکردم. شرایط بسیار سخت را ما سپری کردیم، بسیار سخت، دردآور بر ما. تنها حال ما تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم کلشان نمی قسم زیر فقر قرار دارن.
قربان هستم از ولایت غور و ولسوالی لرز از جنگل قریه گرماب. و می قریه گرماب به حد بیکاری قیمتی باوج خود رسیده. خواستم از حکومت امارات همی هسته که به این مردم غریب به وضاحت کار بره جوانان حسن می کاری فراهم نماید. همه در و در روانی دیوانه هستم. اجا بریم بس.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
20 سال سابقه کار داشتم اما فعلا من خانه نشستم و هیچ کاری کرده نمیتونم. به هر دفتری رم که من علاقمند هستم کار کنم موفق نمیشم به کار کردن، از این بتانم یک خدمات را بر مردم عرضه کنم. افسوس میخورم، مایوس هستم که چرا من در خانه نشستم، چقدر من درد خواندم، زحمت کشم اما حال نمیتونم هیچ کار بکنم.
همه معاش متقاعدین هیچ معلوم نیست، سال سنت بودگیشان تصویب شده است.
جهان برای ما هیچ کاری نکرده و نمیکنه. پس جهان میخوام که اگر از ما حمایت نمیکنید، از طالبان هم حمایت نکنید. برای طالبان زیر نام کمک های بشر دوستانه پول روان نکنید. مگر زنان و دختران افغانستان بشر نیستن؟ دخترانی که از تحصیل و زنانی که از کار باز مانده اینجا چقدر جهان با اونا کمک کرده است؟ اگر جهان واقعا دلسوز ماست، باید به طالبان فشار وارد کند.
ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا یک عمل ضد بشریت است.
اسپن بلابند، برکت شای نقش بند، مکتب بند، کورس بند، امام بند، درس بند، پارک بند، پاسپورت بند، ویزه بند، سفر بند، همه چیز در افغانستان بند. به کشور بندستان خوش آمدی.
پیام شما نظر شماست.
چند وار میشه آمده مال سروی کده رفته اونسیار از طرف مهاجرت ناروی هم از طرف اونسیار هم از این منبر کلا آمده و یخا و بارانا و اینا غلطیده. از یک طرف دیگر هیچ نه ازم داریم، نه خار داریم، نه خاشه داریم، نه تیل داریم، نه نان داریم، نه آب داریم. ولی اگر هیچ چه داشته باشیم ما غریبا حرفای ما را با پیغام ما را با اینجوهای اینشار بمان که همین پیغام چی شد با همراه غریبا کمک میکنه یا نمیکنه.
توقع ما از حوال خواهد حکومت طالب هاست که اینا تغییر کنن و در مقابل زنها و دختاره یعنی بکرهای خود تغییر بتن و بحانه دین ما را محدود نسبه. و دوم از جهانی است که اینا باید یک کار کنن که طالب ها واقعا یعنی از این کارهای خود اندست بکشه به هستن به یا وکنش و یعنی نشر کردن چیز جور نمیشه. یعنی مثل که طالب ها قدر که یک سال که قدر محدودیت کردن همیشه یعنی وکنش کردن دی آن قسم نمیشه. توقعی می است که یعنی اصدای مردم افغانستان بشنون و خصوصا از زنا و دخترها را که اصلا همروز هیچ کس صدایشان را نمیشنوه.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیاد از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساب ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی، من از